السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام این گذشتگان، زبل حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 121. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم. که اسراء 56 را یه برید 56 سوره مبارکه اسراء صفحه 287. نکته ای که جلسه گذشته عرض کردیم که خیلی وقتا این بت‌هایی که اینها داشتن، این اصلا در بیشتر اوقات، شاید همه اوقات، این است که این بت‌هایی که داشتن و این اندیشه‌ای که راجع به بت‌پرستی داشتن این نبوده که یک خدایی نیست و بعد این بت‌ها رو ما پرستش میکنیم، این چندین و چند بار تو قرآن تصریح شده که یه خدایی هست و این پایین تر از او یه اولیای خدایی هستند، یه اولیای خدایی هستند و اون اولیای خدا هستند که گاهی اوقات به شدت مورد توجه اینها قرار میگیرند، به صورتی که رفته رفته خود اینها منشأ اثرن، خود اینها صاحب اثرن، نه اینکه اثر رو از جای دیگه میگیرن و تحویل میدن. در جهت برای همین است که بارها عرض کردیم که خود ارتباط با خدا و توجه ارتباط با خدا، توجه کردن به این که شخص ارتباط با خدا داشته باشه، ضمن این که ارتباط با بزرگان پیدا میکنه و اولیاء پیدا میکنه، ارتباط با خود خدا باید داشته باشه، وگرنه رفته رفته تبدیل میشه به یعنی جای ارتباط با خدا رو میگیره. موقع به صورت پنهانی اون ریشه چیزی به نام شرک و بت‌پرستی تو شخص رخ میکنه. اینو باید ما حواسمون به شدت به این نکته جمع باشه و اینها حضرت عیسی رو همین جوری میدونستن، عزیر رو همین جوری میدونستن. عرض کردن جلسه بودش این عزیر ابن الله، واقعا ابن معنای تشریفی داشته، معنای ابن نداشته. و بعد یعنی میگفتن اون بزرگان، یعنی یه همچین ویژگی. و بعدش رفته رفته میبینید که بود برای شاهد این قضیه که نشون بدیم که اینها خودشون جزء اولیای خدا محسوب میشدن، خود جبرئیل فلان اینها، گاهی اوقات اینا رفته رفته مورد پرستش قرار میگیره، گاهی اوقات این حقایق مورد پرستش قرار میگرفته. این آیه هم جهت اون خوبه که درد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویل. بگو کسی که به جای خدا دارید دقیقا گمان میکنید و میخوانید اونا، من دونهی به غیر از خدا، یعنی به غیر از خدا دارید اونو میخونید، یعنی به عبارتی مستقلن انگار دارید اونو میخونید، فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینا مالک کشف ضری از شما نیستن، ولا تحویلا، نه اینکه بردارن نه اینکه به دیگری بخوان انتقال بدن، یعنی این ضر رو گرفتاری رو بردارن یا بخوان بردارن انتقال بدن، هیچ کدوم این کارا رو اینا نمیتونن بکنن. بعد میگه که ببینید اولائک الذین یدعون، این کسایی که میخونید خودشون اینجوری هن که یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، اینها ابتغا میکنن به سمت پروردگارشون وسیله دارن، ایهم اقرب، اینا دارن خودشون دنبال یه چیز میگردن که ببینن یه وسیله پیدا کنن خودشون نزدیک بشن به خدا، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، خودشون اینجوری هست که امید به رحمت و خوف از عذاب دارن. یعنی کیا؟ همین کسایی که شما میخوندید اینا رو، این نکته رو دقت میفرمید دیگه، همین اینایی که شما دقیقت میخوندید اینایی هم چه ویژگی دارن خودشون. معلومه که این میدونی که یرجون رحمته و یخافون عذابه ویژگی مثبت تلقی میشه در، یعنی این بوت هایی که شما دارید میخونید، ببینید تعبیر به بوت، تعبیر به بوت کردن، این بوتی که شما دارید میخونید، این خودش دنبال اینه که به خدا نزدیک بشه، خودش دنبال به خدا نزدیک شدنه. اینا رو آدم باید دقت بکنه. گاهی اوقات خب ما تو فرض فهمید توحید برای همینه که لبه تیغه، شما این حواستون باشه در جامعه کبیره چه با اینکه خودشون یه چیزهایی میگن راجع به ویژگی خودشون که خب خیلی گاهی اوقات عجیبم هست، عجیبه که بالاخره قابل فهمه ولی عجیبه. مثلا امیرالمومنین میگه انا الاول والآخر والظاهر والباطن، قول اون هو الاول والآخر والظاهر، یعنی انا الاول والآخر والظاهر. این که همچین بحثایی هست که خودشون و رتبه خودشون رو، نه رتبه خدا بلکه به عنوان چیزی که همون جلوه خدا، مثل آینه دیگه، آینه و اون صورت مرآتیه، یعنی اون چیزی که تو آینه هست، این تو آینه هست میبینی تماما شکل اونو داره نشون میده، ولی دقت بکنید شکل اونو داره نشون میده، به این نکتهش دقت کنید. اولا خوش چیزی نیست، یعنی اون صورتی که تو آینه افتاده خوش چیزی نیست اصلا، یک جایی رو پر نمی کنه، ولی صورت طرف مقابل رو داره نشون میده، در همینه که میشه وجه الله. موقع اگه این قضیه بت پرستی خوب برامون جا بیفته به خیلی چیزا کشیده میشه. یادم جایگاه بزرگان دین، جایگاه اولیا و اینها رو نسبت به خدا یعنی حواسش باشه همیشه، یعنی توحید رو هی با خودش کار بکنه. ببینید همین کسایی که میگه هیچ فایده ای ندارن برای شما، همین کسایی که جزء اولیاء خدا هم تا مندونه هیچ فایده ندارن، مندونه هی که باشن اینا فایده ندارن، اینا خودشون دنبال اینن که به خدا نزدیک شن. همین بوده که هفته هفته تبدیل میشده به جریان بت پرستی. لذا این نکته رو با باید دقت کنید، نعضا و ربکه کان محضورا من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه معذبوها عذابا شدیدا، که این آیه هم بحث قریه است که میبینید که خدا اگر این اندیشه توحیدی جای جا نیفته اونجا میشه قریه. آخه بعضی ها تعجبه، ببینید انگار خدا با روستاها دشمنه. ام من قریتن الا نحن مهلکوها، قریه نیست، روستا نیست، من یه ما اونو قبل از روز قیامت هلاکشون میکنیم اینا رو، او معذبوها عذابا شدید، یا به عذاب شدید اینا رو میگیریم. خب این چیه؟ چرا قریه اینجوریه؟ جایی که ندای توحیدی در اونجا نباشه اونجا روستا محسوب میشه، قریه محسوب میشه. قریه حالا فرق نداره، ممکنه 2 میلیون جمعیت داشته باشه تو این قریه، قریه است، روستاست. اینی که تعبیری که تو قرآن و بحث روایات با زور آدم میبینه که بحث مدنیت و شهرنشینی، تو این شهرنشینی خیلی وقتا بحث شهرنشینی نداده که طرف بره تو شهر، به تفکیک نظام های مردم شناسی و فلان این هایی که الان هست، بلکه نکته ای که هست اینه که قریه، تعبیر قریه، اگر نظام توحیدی و حرف توحیدی از یه جا جمع بشه اونجا تبدیل میشه به قریه. بله مدینه چی؟ قریه در مقابل مدینه دیگه، مدینه دیگه، ندای توحیدی بیاد اونجا میشه مدینه. در سوره یاسین هست که از یکی از چیز اومدن از اون شهر بزرگ انتاکیه رو اسمش میذاره چیز میذاره قریه، وقتی پیامبران میان توش اسمش میذاره مدینه. خب اونجایی که پیامبران بیان توش میشه مدینه، حرف توحید بیاد میشه مدینه، وگرنه هر چقدر هم که بزرگ باشه اسمش قریه است اونجا. حالا به این کاری ندارم، حالا خودتون باید نگاه کنید. كده كو این از آیه 13ش که نگاه کنید میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون. صفحه 441 نگاه کنید. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون، یعنی این اصحاب این قریه رو که وقتی که مرسلون به سمتش اومدن، هنو نیومدن، اسمش قریه است. خب حالا مرسلون میان تو این یه شهر بزرگ انطاکیه است. این اذ ارسلنا الیهم اثنین، وقتی که این دو نفر مفرستادیم، فکذبوا، تکذیب کردن، فعززنا بثالثن، اینا رو با یه سومی تقویت کردیم. با یه سومی ما اینا رو تقویت کردیم. این معلوم نیست که این پیامبر نیسته و این پیامبر بوده، پیامبر نمه، حالا پیامبرم که بوده، بالاخره خدا میبینید که عده‌ای رو میفرسته برای تقویت عده دیگه. فقال و انا الیکم مرسلون، اینا گفتن ما مرسلیم، فرستاده ایم تا میاد پایین اینا میگه قال انا تطیرنا بکم، و اینا تیره میزن و نفال بعد میزنن تا آیه 19 قال طایرکم. حالا یه نفر از دقیقت نقطه دور این شهر میاد که یا قوم تبع المرسلین و جا من اقصى المدینه، حالا که پیامبر اومدن، این همون چیزی که اسمش قریه بود حالا اسمش میشه مدینه، با حضور پیامبران جا میشه مدینه. این هم خودش به عجد یه نکته ایه توه که بعضی ها هم تعجب میکنه، ام من قریه الا نحن مهلکوها قبل یوم، هر روستایی به شما هلاک میکنیم روستا رو. خب شرط این که روستا باشه، اگر حرف توحیدی رو بردیم تو این روستاها این یه چیزی میشه، اگر نبردیم جمع جوی روستا واقعی مونه. در یه روستا بزرگی دنیم مثلا یه نام تهران، مثلا حتی تهران جوی نیست، تهران شهر خوبیه. خب عرض به خدمتون که سوره مبارکه، من اینو پس مخواستم فقط صرفا اشاره بهش بکنیم. خب این لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی و مریم ذلک ما عصوا و کانوا یعتدون. اینجا در پایان جلسه این عرض شد، ببینید این به این معنا نیست که لعن به خاطر اسیان یک عده و کانو یعتدون و اینی که اینها اعتدا کردن و تجاوز کردن و گناه کردن، اینها مورد لعن پیامبرانشون قرار میگیرن. این اصلا حکم چیز قرآنی نیست، حکم حرف قرآنی راجع به پیامبرانشون در همون جریان حضرت یونس داره این که تو چرا یه خورده زودتر از چیز غضب کردی و داشتی فاصله میگرفتی. یعنی این نیست که بگو کنید که اسیان و اعتدا صرفا همین این باعث میشه که اینا ملعونه. در حقیقت اون دلسوزی که خود پیامبران دارن که اگر کسی هم واقعا افتاد تو کار تربیت باید در درجه اول دلش بسوزه. اینجوری که فلعلک باخعون نفسک علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، داری خودتو میکشی، باخعون نفسک علی آثارهم، خودتو میکشی برای بقیه. اگر کسی تونست خودشو بکشه برای بقیه، یعنی این مو این مثل فرزندش حساب کرد بقیه رو که چجوری دلش میسوزه و یه چیزی میگه دلش میسوزه و نهی از منکر میکنه، دلش میسوزه و دلش میسوزه، یعنی بالاخره همه اینا با دل سوزی داره انجام میشه. این شرایط اولی و ابتدایی پیامبرانه. منتها مراتب اگر بشه عصاب کانو یعتدون تا برسه به اینجا، و این هم در بستر مسائل اجتماعیه که حالا عرض خواهم کرد. ببینید آیه رو، کانو لا یتناهون عن منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلون. اینا از منکری که ارتکاب زشتی که انجام میدن اینا منتهی نمیشن، لا یتناهون، اینا منتهی نمیشن منکر فعلو، از اون منکری که انجام دادن رو. لبئس ما کانو یفعلون، اون چی که انجام میدادند خیلی چیز بدی بود. خب چیکار میکردن؟ خب ببینید این نکته اصلی داستانه. باز نه اینی که کانو لایتنا همون عن منکرن فعلو، اینا امر نهی از منکر میشدن و عمل نمیکردن و به واسطه همین قضیه ملعون پیامبران شدن، نه، اینا اینه که ترا کثیرم منهم، اینا واو نداره. ببینید اینجوری نیست که داره که ما کان حساب کانوی عتدون و کانو لایتناهون عن منکرن فعلو، اینا نهی از منکر نمیشدن و ترا کثیرم منهم، و بعضیشون میدیدی که اینجوریه، نه اصلا اون چیزی که باعث ملعون شدن اینها شده بود، با یعنی باعث لعنه اینا شد، این سفارایی در مقابله که اینه که گره این آیه است. اصلا گره آیات مربوط به ولایت تو اینجا، این کاری که اینا میکردن نوعی سفارایی در مقابل حاکمیت اسلام بود. اینها این کارو میکردن، میگفتن که ببین ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، اینا میرفتن تولی میکردن با اون کفار، با اون کفار تولی میکردن و اون کفار و اولیای خودشون میگرفتن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب هم خالدون، خیلی چیز بدی، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چیز بدی رو برای خودشون پیش میفرستادن. ان سخط الله علیهم، اینی که خدا بر اونها غضب میکرد، و فل عذاب هم خالدون، و در عذاب خالد بودن. ولو کان، ببینید برای اینکه نشون بده که این نکته بوده، یه دور دیگه همین رو تکرار بکنه. ولو کان یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیا. ببینید که آیه بعد کلن این آیه، فقط بحث عکس نقیض آیه بعده، آیه قبل، آیه بعد عکس نقیض آیه قبلشه. اگر اینا ایمان به خدا داشتن و ایمان به پیغمبر داشتن و ایمان به قرآن داشتن، متخذوهم اولیا، اینا رو نباید اولیا میگرفتن، نباید اولیا خودشون انتخاب میکردن. باز میبینید گرهی که تو این سوره برقراره سر جایش باز دور محفوظه. بحث اصل، بحث ولایت تو این آیات، تو این آیات، آیات ولایته. ببینید یه نکته ای رو باز بهش توجه بدم در بحث، ببینید امر رفت نهی از منکر، ما یه چیزی که به شدت برامون جدی شده و خیلی هم هست و درسته، ولی مثلا بالاخره این چیزا آدم باید یه دقتی هم میکنه، یه رنکینگی هم تو این چیزا باید آدم حواسش باشه. تا میگن به ما امر نهی از منکر، یادم میفتیم که به یه سری خانوم باید تذکر بدیم که اینا برای حجابشون درست کنن. خب شما ببینید اون چیزی که در خود این آیات داشتیم، ببینید آیه صفحه 118 همین سوره مائده نگاه کنید آیه 62-63 شو. میگه و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و عدوان و اکلهم السحت، تو گناه و دشمنی و اکل سحت و اکل حرام، حروم خوری، مسئله اقتصادی اینا، میبینی که سرعت خرج میدن. لبئس ما کانوا یعملون، که من اون موقعی که داشتم این آیه رو تفسیر میکردیم، بحثش مباحثش رو میکردیم، این آیه رو بهش اشاره کردم اونجا، حالا باز دوباره بعدم یه لولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا این ربانیون و احبار، این انسانهای الهی و حبر و دانشمنداشون، چرا از حرفای گناهالود، حرفای زیرابزنی، حرفای به دروغ این ورمور پخش کردن و حروم خوری، چرا از اینا باز نمیدارن؟ لبه اسم آکانوی هستم، خیلی بد سنعی انجام میدن. بعدش هم اونجا عرض شد که این سن به معنای فعل اختیاری، یعنی طرف با حساب کتاب یه کاری رو داره انجام میده، یعنی اونی دروغهایی پخش میکنن تو سطح جامعه، دروغهای ساختارمند، یعنی حساب شده، نه اینکه همین جوری یه چیزی از دهنش میپره میگه. سحت و حرام رو و حروم خوری رو و اقتصاد مبتنی بر حرام رو میبینی سن طرفه، یعنی کار طرفه. این میگه چرا از اینا نهی نمیکنن؟ ایناست که در درجه اول در مقابل جریان ولد و نظام های اسلامی وای میسته. مطلبی که دیروز آقا در همین خراسان شمالی عرض کردن، من شنیدید یا نه که ایشون فرمودن که یه عده‌ای هستن که تو همین مراسم‌های استقبال و اینا اومدن و تو همین دیدارها و فلان و فلان، اینا کسایی بودن که به ظاهر اگه به ما بود قضاوت بکنیم، گفتیم در عرف به اینها میگن بد حجاب. خب اینا رو چیکار باید کرد؟ طرد باید کرد؟ گفتن نه، اینها متعلق به این جبهه هن. چرا این شده در درجه اول اهمیت تو تمام مناسبات و افکار و رفت آمدها و رفت آمد نکردنها و و و همه این چیزا؟ ما یه نفری که حروم میخوره، اقتصاد خانوادش مبتنی بر حرامه، اون جامعه‌ای که اقتصادش این چرا مورد حساسیت نیست؟ این فقط مورد حساسیته. گاهی اوقات باید این ورژن هایی که ما تو ذهنونه، من به یه سری از دوستان خودمون میگفتم و شایدان خودمون، که اگه شما با حزب الله لبنانی ها برخورد بکنید، اصلا اونا رو حزب اللهی دیگه نمیدونید. حزب الله لبنانی ها هم چقدر با اینها برخورد داشتید، بچه حزب الله دختر و پسرشون هم مثلا با اسم کوچیک هم دیگه صدا میزنن و نمیدونم یه لباس پوشیدنشون هم که معلومه چه جوریه و مثلا کلا یه تیپ دیگه این. اون موقع اینها رو گاهی اوقات ما متعلق به جبهه حق گاهی اوقات ممکنه ندونیم اصلا. این چیزی که خود آقا هم بارهای هی دارن تأکید میکنن که آقا اینجوری نیست، ها بالاخره یه رنکینگی داره این چیزا. موقع آقای چی گفتن، حالا بنده نمیتونم اینجا بگم، گفتن خب وضع خیلی بدتر بود تو زمان شاه، بدتر بود، همونا نشستن قیام کردن، قیام کردن دنبال امام را افتادن، قیام کردن و همه اینا. اینی که یه بحثی اشتباس بد است باید نهی از میکرد بشه، این یه بحثه، این بحثی دیگه است که شما در چه رنکینگی از رنکینگ های دین رو قرار دادید. و اگر یه نفر مجاهد فی سبیل الله نباشه، خودشو خرج دین نکنه، میگیم اشکال نداره، نکرده نکرده،
ولی اگر دوزمان یه سری از زواهر رو در حقیقت نگه داریم، میگیم نه این خیلی متدیره، خیلی متدیره. اینها رو یه مقداری ما باید حواسمون رو جمع بکنیم روی اینی که اون لعنیست که طرفی با اتصال با نظام کفر در مقابل جریان حاکمیت اسلام داره میسته، داره رابطه های دوست. چرا این بد نیست؟ این خیلی بده، این خیلی بده که کسی بیاد، گروهی اجتماعی بیان با رابطه‌ای که با نظام‌های کفر برقرار میکنن بیان سفارایی بکنن در مقابل، حالا اقتصاد مملکت رو یه جوری به هم بزنن، حروم خوری رو چیکار بکنن، اینو اونجوری بکنن. خیلی وقتا اونا میبینید که پای تولید فحشا و فلان اینا هم همون اونا وای میستن، یعنی اونان که در ارتباط با اونها میبینید پای تولید فحشا وای میستن و این فحشا رو ایجاد میکنن در جامعه اسلامی. این اون موقع این مورد لعنه، و یعنی برای گناهکاراشون که اینا لعنه میکردن از اون اولش، وقتی سر پیغمبر گاهی اوقات سنگ میریختن اینا، چون به پیغمبر خیلی نمیتونستن مستقیم آسیب برسونن، چون پیغمبر دارای دقیقت خانواده‌ای بود که اون خانواده خیلی چیز بود، شناس بود، و حالا نمیتونن. بر همین است که در داستان لیلة المبیت جمعی حمله کردن و خواستن بدن که خونه مثلا خون هدر بره، و یعنی بابای طرف در میمده اگه بخواست پیغمبر بکشه. همینجوری این بچه ها رو ردیف میکردن که مثلا سنگ بندازن اینا. بس از اون اول میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو ببخش، اینا رو هدایت بکن، اینا نمیدونه، نمیدونه داره اینو میگه، نمیدونه داره این حرف رو میزنه، این نمیدونه، دل طرف باید آتیش بگیره تا که این نمیدونه داره. نه اینکه تا یه توهینی به آدم شد به اینکه اسلام توهین کردی، میدونی اصلا به این لحاظ که یعنی که اول ما به دوستان خودمون میگیم که خیلی از این فوشایی که ما میخوریم به اون سلامتی علماء اسلام هزار نفر با هم دیگه میگن، این به اون در خیلی نباید قصه خورد. بالاخره کنار این بد و بیراهایی که ما میشنویم یه چیز دیگه هم هست، اصلا گیره هم نبود، نما دلش بسوزه که اصلا خب مثلا چرا، مثلا چرا این خودشو داره اذیت میکنه اینجوری. باید حقیقت این نکته باشه. این میشه نکته لعنه تو این آیه. لذا این آیات وقتی خام و در خارج از فضای سوره و حتی خارج از سیاقهای مورد نظر که دیده میشه، یک چهره خیلی نافرمی از در حقیقت چیز داره درست میکنه، از ائمه، از انبیا، که انبیا اینجوری هن که ذالک ما عصا و کانو یعتدون، اینو لعن میکنن چیزشونو امت خودشونو، نه. ولی کسانی که در حقیقت حجت ها بارها و بارها تماشون، میدونین که خدا عذاب نخواهد کرد، چون این دعاهای پیامبران مستجاب، عذاب نخواهد کرد مگر حجت به پایان رسیده شده باشه. اینو بر همین هستیم، حجت به پایان که برسه خدا اون موقع هست که عذاب میکنه، اون موقع هست که دیگه طرف اصلا وارد دوزخ میشه یا تو این دنیا مورد عذاب قرار میگیره، عذابهای. بر همین هست که در آیات میگن که حتی وقتی بهشون میگن که شما بیایید ما رو برگردونید، هست دیگه تو سور قرآن، میگه که یه کلا انها کلمتون هوه قائلها، هرگز، یه کلمه ایست که نداره میگن، حرفشو داری میزنی، وگرنه تا حالا بارها بارها این پیش اومده که حجت به تو تموم شده و تو بر نگشتی، الان هم داری دروغ میگی، الان هم داری دروغ، الان هم یه بار دیگه باز دور بر میگردی، شما تماما در مشکلات گیر میکنید، سعی میکنید برگردید، برمیگه باز دوره تموم که میشه، باز دوره کارم هم تموم میشه، اون توبه انسان تموم میشه. پس ببینید این آیات رو هم بخونید، ما لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک ما عصوا و کانوا یعتدون. چی بوده این؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، اینا منتهی نمیشدن از این منکری که داشتن انجام میدن، لبئس ما کانوا یفعلون، خیلی بد کاری داشتن انجام میدن. چی بوده حالا این؟ ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا، میدیدی که کثیری از اینا دارن تولی میکنن با کفار، موقع لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. در این که معلوم بشه آیه کلیدی این وسط همین اینه، الان تمام اینها مثل مقدمه مونه برای این آیه. باز دوباره عکس نقیض آیه تکرار میکنه، ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی، اگه اینا ایمان به اینها داشتن متخذوهم اولا، نباید اونا رو اتخاذ ولی میکردن. اتخاذ ولی کردن و این اتخاذ، میدونی که اون موقع هم یه موقعی در همین ابتدای این آیات این بحث اتخاذ که آیه 51 اینجا، بحث اتخاذ همراه با یک نوع انتخابه، یعنی طرف انتخاب کرده، انتخاب ولی کرده، که گفتیم بعدش میرسه به اون آیات مهم 54 55 این سوره که آیات معروف ولایته، که میگه این یهود و نصارا اینا رو اولیا اتخاذ نکنید، یعنی نرید زیر بار اینا و اینا رو به عنوان ولیان خودتون انتخاب نکنید. اون موقع اینجا هم همینو میگه، اگه اینجوری این متخذوهم اولیا، و این بحث دوستی نیست صرفا، بارها عرض شده که این بحث حتی اگر منظور دوستی باشه، دوستیه که منجر به ولایت به معنای قیادت و سرپرستی میشه، این دوستی مد نظره، نه اینکه کلن مثلا شما یه نفر مثلا آدم یه نفر کافر مثلا دوست داشته باشه، یکی این چینیا مثلا، این نیست، این هست که داره دوستی و رابطه‌ای برقرار میکنه که تبدیل به سرپرستی داره خودشو زیر بار فکر طرف مقابل میبره، زیر بار سرپرستی طرف مقابل میبره. این هست که همون ولایتی است که عرض شده که بالاخره یا بی تردید یا آدم ولیش خداست، یعنی خودشو زیر بار خدا و حرف خدا اینو میبره، یا نمیشه زیر بار کسی نبره، زیر بار یه کسی باید ببره خودش، میشه یا اولیاش میشه طاغوت. در همین است که میبینید که اصلا حالت سومی وجود نداره، اینا اولیا چیه آخر سوره آیات چیز آقای فتدین قطعه یه نروشت منابه فنگ یک فتا الله ولی الذین، الله ولی الذین آمنون یخرجهم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت یعنی ولایت این طاغوت رو قبول کرده، یخرجونهم من النور الی الظلمات. موقع برگردید میفهمید که اون لا اکراف دینش هم یه دین فردیه، اینی که من در نمیدونم فقط همین نماز و روزه خودم و همین این چیزا باشه، اینش هم این نیست. چون که بحث طاغوت رو در قرآن پیگیری بکنید، مربوط به حاکمیت های باطل میشه، مربوط به حاکمیت غیر خدا میشه. پس این نکته مهم رو ما تو این جلسه عرض کردیم، عرض شد که این مربوط به اینه. ولکن کثیر من هم فاسقون، کثیر این هم میبینید موقع فاسق هم بله. بله از خود همین اتخاذ معلومه هم کانو هم اینو نشون میده که از پیش اینجوری بودن، یعنی حتی این فعل های یعنی کانو لایتنا همون انمون کردن باید میشد یفعلوه، این که فعلوه یعنی که انجام میدادن اصلا دیگه، یعنی محققا اینا انجام میدادن، یعنی اصلا منتهی نمیشه از منکر، انجام میدادن منکر رو. لبه اسما کانو یفعلون، یعنی این که اون چیزی که انجام میدادند، یعنی اینا معلومه که در یک سابقه قدیمیه. این نکته تو این کانو فلان ها هست که نشون میده که یه قدمتی داره تو اینا، این که کسی پاش بلغزه یه ارتباطی پیدا کنه این نیست، این نکته این هست تو کانوها، این هست که پاش بلغزه یه لغزشی بکنه یه ارتباطی اون جا با کفار بخواد قرار بکنه، اینها مد نظر نیست، اینا قابل توبه است، نه یک سابقه قدیمی داره تو اینها دارن این کار انجام میدن، این نشون میده. بله ببینید اینی که چیزی که حالا ببینید یه موقع حالا سبک مدل مو نمیدونم اینا دیگه نه، بحث این است که زیر بار کدوم نظام چیز داره میره. ببینید ممکنه الان ماها جوان ها بعضیشون موهاشون نمیدونم فلان اینا، بحث این است که داره نظامی رو قبول میکنه که سرپرستیه خدا تو این نظام، عملا این نظام رو اون نظام سیاسی خودش داره قبول میکنه، یا یک نظامی رو داره قبول میکنه که این سرپرستی خدا نداره، بوی از توحید نداره. اینا اون موقع های مقداری خیلی بیشتر سرش مانور میدارم. حالا ببینید الان برای اینکه یک کوتاهی بگم که الان دیگه هم بحث تکرار نشه توه، ببینید نظام سیاسی و اون حاکمیت هست که و اون حاکمیت اسلام هست که میتونه دین رو پیاده بکنه و ادعا داره که دین رو پیاده بکنه، حال ادعا داره که میتونه دین رو پیاده کنه اگه مردمش بیان پای کار وایسن. ببینید امام مثلا شما ببینید سر بحث ولایت فقیه اولی که میخوان ادله ولایت فقیه رو بگن شو میگن که یه چیز میگن که خیلی رو به تعجب واداشته، میگن ولایت فقیه که بدیهیه مثلا جمع نقیزه این محاله است میمونه برای امام، بله برای تصورش موجود و تصدیقش، میگن ولایت فقیه که خب این که معلومه که بدیهیه. خب حالا من یه سری استدلالا دارم که میرن سراغ استدلالاش، یعنی اولش تو یک خط، یعنی یک خط و نیمه حالا عربیش تو یک خط و نیم کلن پرونده این بحث میبندن، یعنی که معلوم اصلا جای بحث نداره که. خب میگن بعضی هم همین رو میگن، میگن تصور امام خیلی قوی بوده. خب و واقعا هم همین جوریه، تصور خیلی قوی بوده، کسی که بتونه تصور بکنه که این دین اگه بخواد پیاده بشه دین با ابعادش میخواد پیاده بشه، درسته؟ نه اینکه منبری میخواد ایجاد بشه، یعنی اینکه شما بگید که آه ما دعوای بین خودمون هست چیکار باید بکنیم در این دعوا، بگم که خب مثلا این کارو بکنید، بگی خب شما بکن دیگه، بگم من منبری ام، من که چی نمیدونم، من که قوه اجرای این چیزا رو ندارم که بخوام این چیکاری رو بکنم، من فقط فتواشو میدم یا قضاوتشو میکنم. اصلا در این صورت وقتی میخوان بجنگن، میخوان صلح بکنن، میخوان هر کاری که بکنن اینا رو در مقام واقع باید انجام بدن، نه تو مقام حرف. مقام حرف که نباید اینا انجام بدن. لذا باید مکانیزمی که بتونه در دوره غیبت مسئله حاکمیت رو پوشش بده باید از طرف خدا می اومد. این مکانیزم از طرف اهل بیت باید چنین مکانیزمی وجود می داشت، وگرنه آنچه که از دین باقی میماند اقلی از مراتب دینه. ما به خاطر اینکه دینمون خلاصه شده در نماز و در روزه و یه سری از این چیزا، به نظرمون میرسه که نه قبلا هم آدم یعنی دینداری خب قبلا هم ممکن بود، الان هم ممکن دینداری قبل حتی بهتر دینداری الان، چون که این اقله تو دین. یعنی یک دور شما از اول کتاب‌های فقه بخونید تا آخر کتاب‌های فقه، بگید از این طهارت صلاتش گرفته تا اون قصاص و شهادت و قضا و دیات و فلان اینا، اینا میخواد پیاده بشه، کی میخواد اینو پیاده بکنه؟ کدوم جریانی میخواد اینو پیاده بکنه؟ در پرتو یک نظامه، ببینید یک نظام اسلامی هست که میتواند بقیه چیزها هم تازه سر جای خودش بشینه. عرض کردیم حجش هم در روایت داریم که تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که ما نگفتیم برید حج، و یعنی همین کعبه رو امیرالمومنین اسمشو میذاره سنگ لایزر و لاینفر. اگر حج رفتن مستقلن هنر بود، میدونید که ما هیچ کدوم از اهل بیت ما اندازه شمر حج نرفتن. خب هیچ کدوم نرفتن ها. شمر 25 بار حج رفت. میگن آقا این حجی هم که ما میگیم بیاید به خاطر این که ما خودمون ایام حج اونجا باشیم، شما بیاید پیش ما. بله بله بله، بعدن فی الناسه الحجی تو که بیان پیش تو، نه پیش این سنگ. یعنی باید بابا اینها رو اگر واقعا کسی قرآن بخونه متوجه بشه که واقعا اولویت های قرآن چیه، یعنی اولویت های دین. ما یه سری از مسائل اخلاقی رو مثلا طرف غیبت نمی کنه، دروغ نمیگه، مثلا این چیزا، اینها رو که واقعا جز اخلاقیات خوب هم، یعنی بحث سر اون بحث نداریم ما. آقا این نظام تشکیل بشه، برای همین است که آقای منتظری در این کتابشون می نویسن اصلا تمام هدف انبیا این بوده که بیان نظام اسلامیشون رو تشکیل بدن، هدف ائممون هم این بوده که بیان نظام اسلامیشون تشکیل بدن، اگه زورشون نمی رسیده که دولت اسلامی تشکیل بدن، دوویلت اسلامی تشکیل بدن، دولت کوچولو، که بعدن خورد خورد بیان این دولت اسلامی رو تشکیل بدن. این نظام اسلامی، بعد تو یک نظام اسلامی که شما با کفر میشه مبارزه کرد. ببینید وگرنه تمام مردم ایران گیرم که متدین، یعنی متدین به این متدین اصطلاحی عرض میکنم، چون که اصلا غیر اون در متدین بودنش تردیده، و اینا یه چیزایی از توش در میاد، این چیزا مثل انجام حجت یا اینا، اینا فکر میکنن آدم های بی ربطی هن. نماز شب خونه، تو نماز شب گریه بکنه، زار زار گریه بکنن خیلی هاشون اینا، من چقدر اینا رو میشنسید متا یک زاویه نشینی و حاشیه نشینی نسبت به کل نظامات اسلامی. دقیقا اینجا همین خودشون تبلیغشون، آقا این در مقابل کفرش مقابلی نمیسته، و یعنی از توش عربستان در میاد که لیلت و تراویهشون و نماز تراویهشون و شبای فلانشون قطعا پربارتر از ماست. نماز میخونن توش، کل قرآن رو میخونن. خب متا این میبینید این جلوه چیز وای نمیسته، جلوه نظام دقیقا این سازندگی نداره در کل دنیا بخواد جلو. ولی میبینید که هر چی که هستیم الان با این علمی که به پاس هر چی هستیم، خود سر این دشمنی ها چیه؟ اتفاقا معلومه که به نقطه خوبی رسیدیم، چون که قرآن میگه، میگه ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره با شما پیکار خواهند کرد من اینکه از دینتون مرتد کنم. هر موقع دیدید مبارزه نکردن معلوم که از دینتون مرتد کردن. حالا میبینید که با عربستان مشکل ندارن، با اونجا مشکل ندارن، با کشور اسلامی مشکل ندارن. هر موقع میبینید که اینها حاکمیت های دینی داره توش تشکیل میشه، با این دیگه مشکل دارن. باید منباب تعرف الاشیاء و بعض داده ها باید رفت ببینیم اونها چی مشکل دارن. اتفاقا اونجا نقطه در حقیقت حساسیه که معلوم دین هم رو با اینا کار داره. برای همین نرخ شاه عباسی قرآن میشه بحث ولایت. بحث ولایت بعضی فکر کردن بحث ولایت یعنی این که بیایم یه سرچ در ریشه بکنیم، این ولی رو تو قرآن مثلا سرچ بکنیم، بعد بگیم که حالا چند تا داریم، بعضیش که دوسته، بعضیش که اینه، بعضیش اینه. آه این کجاست این بحث ولایت اصلا تو قرآن؟ بحث ولایت یعنی این که پیامبری می آید، حاکمیت ها رو در دست میگیره، با نظام های شرک و کفر برخورد میکنن. خب اگر این رو اعصاب اینا نبود، اینا چرا بعد اصلا چیز میکردن، مبارزه میکردن؟ این یه سوالیه دیگه. اگر این نظام پیغمبر، پیغمبر میگه ما میخوایم بریم برای خودم یه جایی تشکیل، زوره، میخوایم بریم یه جایی برای خودم درست کنیم، زندگیمونو بکنیم، به شما چه ربطی داره؟ اگر این رو اعصاب این نبود، خب برای چی باید باش مبارزه میکردن؟ پس معلوم این رو اعصاب ایناست، باید باش بجنگن. این قدرت بر انتشار داره، این، نه اینکه یه نفر در یه جایی دقیقا آدم خوبی باشه. اون موقع اگر قبول بکنیم که بابا اون گناه اکبر این است که شما ولایت رو بذارید کنار، خب این حاکمیت رو شما بذارید کنار، برای همین است که شما بحث اینه که اللهم الاول ظالم ظلم، این ظلم اول، ظلم اکبر، ظلمی است که شما میایید در حق این میکنی که این مسلمون هایی که میتوانند از نظام توحیدی بهرمند باشن، در شاکلهی بهرمند باشن که خود خدا ترسیم کرد، یعنی پیامبر گفته این، این گفته حضرت علی، حضرت علی، یعنی همین این، و تا میرسه به دوره قیامت، در دوره قیامت هم تدارک کردن خودشون مسئله شو. اگه هر کار دیگه ای بکنید ممکنه این زاویه چی، ولی زاویه گرفتید، و یعنی دوره ابوبکر خلیفه اول ما یه چقدر اصلا فرق ظاهری پیدا کرده بود اوضاع با زمان پیامبر، هیچ فرقی نداشت. خلیفه اول شخصی بود زاهد، فردی بود عالم، فردی بود در حقیقت بخش شیخ و پیرمرد و جا افتاده سنی، و همون هم داشت ادامه میداد، همون مسیر پیغمبر هم داشت ادامه میداد به نوعی، مدت چندانی هم که عمر نکرد که. ولی اینجا همون جاییست که شما از نظام توحید عملا فاصله گرفتید، از نظام سیاسی توحید فاصله گرفتید. معلومه که این بعدش باید بشود یکی دیگه و یکی دیگه و یکی دیگه، و رفته رفته میرسه به یه عرق‌خور شراب‌خور دیگه، زاویه گرفته دیگه. ما همون کاری باید بکنیم که خدا گفته. یه موقع آقای قرائتی چی دیگه میگه، آقای خمس رو خمس بده، چرا اول و خمس رو بده بعدم بر مال تو وقف کن. بعد یه مثال میزه میگوتش که این نظامی ها اینجا باید دستش بزنن تا بشه احترام. خب اگه اینجا بزنه اصلا احترام بی احترامیه، نمیدونی که من دارم خیلی بالا میزنم دیگه الان برای چی. خب اصلا نمیشه، باید همین که گفتن انجام بده. خب همین کاری که گفتن باید انجام بدی، و یعنی اگر در غیر نظام توحیدی بخوای یه کاری انجام بدی، اون کاری که نگفتن، اون موقع مسیر منحرف میشه، خود اینا میشن همون کسایی که ما باهاشون باید مبارزه کرد. این ببینید جا بیفته تو کل قرآن این حرف، که اینها با جامعه مؤمنین و نظامات اسلامی مؤمنین کار دارن، و یعنی ما زمان شاه عزاداریمون عزاداری بود، روزمون روزه بود، نمازمون نماز بود، تعداد روزگیرامون بیشتر از این بودن که الان هستن، و همه اینا بود. ولی همین اینجا حیات خلوت استبداد بود در منطقه، اینجوری بود. اینا رو به این نکته، این است که طرف ملعون میکنه. و اصلا سر فرود تو آیه بعد، ببینید تو آیه بعد که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، از همه بیشتر عداوت رو این یهودی ها دارن، که یهودی ها اتهام عداوتشون با همین جامعه مؤمنینه. و یعنی شما این یهود رو با مثلا صهیونیسم اسرائیلی رو حساب بکنید، با شاه ما، با کشور ایران، یه موقع بود هر چی اصلا اینا هم دیگه انقدر تبلیغ شد، هر چی خوب بود میگفتن اسرائیلی، شما یادتون هست مثلا میگفتن دکتر اسرائیلی، مثلا گاو اسرائیلی، نمیدونم چیه، همه چی اسرائیلیش مثلا خوبش بود. ما یعنی یه چیزی اصلا اینقدر هم تبلیغ شده بود، همه چی اسرائیلیش خوب بود. خب حتی کشور هایتکی هنها، ولی بحث اینه که تبلیغات چیزی هم همه این کاری نداره. و یعنی چرا باید اسرائیل با مثلا چیز کار داشته باشه؟ نه، ولی یهود دشمن رده یک این جامعه دینی میشه. والذین اشرکوا، و تازه مشرکین درجه دو میشن تو این قضیه. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا، که خود این نصارا، خود نفرات نصارا که اینو عرض کردیم، که اون یه راهکار میشه اینو نگاه کرد. بعد چرا خود نفرات این نصارا و مسیحا نزدیکن؟ به خاطر سه ویژگیه تو جامعه اینها، که اینا به مؤمنین مودتشون دقیقا زیاده، که اگر به عنوان راهکار تلقی میتونست بشه، این یه موقع آقای جوادی میفرمودن که هم نظام مسیحیت تغییر کرده و هم اخلاق تحمل مسلمان ها. و یعنی اگه این دوتا در حقیقت سر جاش میموند، اصلا وضعیت جهان یه چیزی درست هست. ببینید یه موقع مسلمان و مسیحی راحت چی میکردن، الان تو لبنان راحت میبینید با هم ارتباط دارن. الان اینجا ما مسلمونی که زلفشو بیرون بزنه با اونم راحت نیستیم، اصلا میگیم اصلا برو. اینی که اینو بتونی تحمل، مادامی که اعراض باشه، اعراض با تبلیغ میگی میشه، اصلا هم چیزی میگی میشه، طرف اعراض بکنه و تبلیغ بکنه. یا مثلا از این چیزایی که تبلیغات خیلی مورد چیز میگفتم، ما دوره تو دانشگاه داریم درس میدیم، مثلا خانمهای چیزی هم هستن توش، حالا آدم باید یه رو بگه خانوما خوبه حجابشون رعایت بکنن، خیلی مثلا از این تبلیغات خیلی مثلا پنهان که کسی نفهمه. حالا چیه دوتا خانوم اصلا یکشون هم معجب هست، یکشون هست. اینی که ببینید ظرفیت چی رو در خودمون ایجاد نکردیم، تو ابواب معاشرتی که در ابواب معاشرتی که در کتاب الاشره تتمه کتاب حج وسائل هست، که اونجا مفصل بحث معاشرت رو، که اگر کسایی خواستن هی بعضی میپرسن آقا اخلاق چی بخونیم، ما دو جور مطالب اخلاقی داریم. یه جوریش هست که بعضی اینجوری میکنن، یعنی که آقا تماشا کن منو میخوام برات اخلاق بگم الان، مراتب نفس اینجوری از فلانه، بعد این وایسا یه شاهد هم بیارم از روایات، این هم یه دونه شاهد. خب حالا این هم یه سبک اخلاقه، من که اصلا تو کتم اینجور اخلاقا نمیره، ولی یه جور اخلاقی هست، چون که کلام الامامه امام الکلامه، نه اینکه کلام الامامه کامنت الکلام باشه که. خب یعنی کلا من دارم حرف میزنم یه سری کامنت داره حرفای من که از روایات و آیات اینا هست. خب کلام الامامه امام الکلامه، یعنی جلو باید بره. و بعد شما هر مطلبی که داری، شما اینا در حاشیه این باید مطرح بشه. سه تا باب از ابواب وسائل هست که سه تا دقیقاً چند باب که حدود 2000 خورده هم روایت عملا، یکی مقدمات ابواب عبادات، یکی جهاد نفس وسائل، یکی کتاب الاشره که ارتباط شخص با خودش، با خدا، با اجتماع رو اونجا میتونه در بیاره. این کتاب الاشره ارتباط شخص با اجتماع تو اونجا روایت فراوانی داره. این مضمون که هی میان به همه میگن ما با این توده مردم بگردیم، توده مردم که بودن اما اهل تسنن بودن، یعنی توده مسلمان اونا بودن، اینا اقلیت بودن. حضرت میگن بله باید برید بگردید، باید بگردید اینا، تو مهمونی هاشون برید، نمیدونم تشییع جنازه هاشون برید، نمیدونم اینجوریشون برید، باشید با اینا. این اخلاق تو مسلمان ها بر افتاده، چون که میدونید که دو لبه تیز داره، دو لبه ای داره این، که دو لبهش اتهام راحت عمل کردن. یکی اینکه آقا بگه او بی خیال همه چی هستن، میریم مثلا تو هر چی، تو هر چی مهمونی در به داغون هر چی شد میریم. یه لبه هم داره که بگه آقا من هیچ جا نمیرم، همین با همین چهار تا چیز خودم با اینا هستم. اینم تو راحت، اینم یه حل راحته این ماجراست. حل صراط مستقیمش اینه که طرف بتواند و ظرفیتی عملا در خودش ایجاد کرده باشه که بتواند با چهار تا غیر خودش هم بگرده ببینه، نه اینکه حالا قاطی باشه، یه خلیط باشه، خلیل باشه. وگرنه مگه میشه با اعراض تبلیغ هم کرد؟ طرف میاد بره تو جا، حالا بعضی میرن لبنان میترسن توی از الله لبنان، یو اینا دیگه کیه؟ اینا رو نمیتون تحمل کنه. ازا اگر این اخلاق مسیحی ها این نبود که اینجوری بودن اینا، و اخلاق مسلمان هم اخلاق بریارت از اخلاق اهل بیتشون، تحمل سعه صدر و ارتباط و ارتباط. خب اون موقع میگه آقا این قیری میشه آدم، یا قیری میشه دیگه. خب شب گذاشتن برای همین چیزا، برای همینی که پیغمبر میگه تو شب بلند شو، فنلکه فنهاره سبحن طویلا، تو کارت تو روز زیاد، شب تو باید، یعنی یک وقت شستشو. من این سوال رو میکردم از یه جمعیتی که آقا شما خانم خاندار کار میکنه تو خونه یا نه؟ دستشوی تمیز کنه، ظرف بشوره، جارو کنه، این کار رو میکنه یا نه؟ میکنه کثیف میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. خب میشه، خب میره حموم. خب نمیتونی اصلا دستشو بگیره بالا بگی من دست به سیاه‌سفید نمیزنم چون میترسم کثیف شم. اصلا زندگی تو کسافتکاریه، زندگی تو روز با این زمان با میان به هزار حرف از آدم ها میزنن، نمیزنم فلان، واسه همین اینا رو گذاشتن شب، که شب رو گذاشتن، نماز رو گذاشتن، قرآن رو گذاشتن، اینا رو گذاشتن برای قیر پاک کردن، برای کثافت پاک کردن. طرف میخواد همینجور دستاشو بالا نگه داره هیچ اتفاق نیفته. اینا یه خورده ماها تحملمون باید بره بالا. من الان شما فکر میکنید که من خیلی آدم روشن فکر شدم و این بله ولتکم منکم امتون یدعون بالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببینید شما فکر میکنید که امر و نهی از منکر همون مثلا با چیزی که با کسی که دارید مثلا میخواید با تحمل او بیایید برید باش بگردید فلان اینها فکر میکنید همون اونجاست که شما باید امر و نهی از منکر بکنید؟ که طرف فکر میکنه که من الان وظیفه‌مو خواستم ترد شدم که شدم به جهنم که ترد شدم فلان مثلا از تو فامیل دیگه دعوتمون نمیکنن که نکنن مثلا من به خاطر خدا فلان خودش داره اشتباه میکنه نمیدونی که آقا شما وقتی که مگه قصد تغییر و اصلاح نیست اگه نتیجهش تغییر و اصلاح میخواد بشه شما وقتی دوبار نهی از منکر میکنی و خودت از جمع میری بیرون به همین وسیله و یدعون بالخیر نداری قبلش خودت خوب نیستی قبلش یعنی خودت خوب باش یدعون بالخیر بکن حرفای چی بزن حرف خوب بزن یه جوری بشه که تو اون جمع به قول امام جعفر صادق میگن یه جوری بگردی تو جمع ها بگن قیل هازا جعفری میگن این جعفریه میگن انقدر من خوشان لیسر رو نیزاله میگن من انقدر عشق میکنم در این صورت که میگن قیل هزا ادب و جعفر میگن این معلومه امامش هم اینجوریه میگن اون رحمت به اون دینی و مذهبی که تو داری پس نه اینکه یه آدمی که تو فامیل به فکر کسی نیست نمیدونم تو عروسیاشون و جنازه‌شون و مریضیاشون و تو هیچی نیست آدم زمخته فلان اینا اومده این میگه هازا ادب و جعفر شما میخوای آخه به این آخه کسی جذب بشه بعدی میکنه حالا من وظیفه هم نهی از منکر بودیم اومدم گفتم خیش راحت شدم و خدا شکر که من وظیفه هم انجام دادم این اگر تبدیل به حذف بشه که شما به نتیجه نرسیدی ببینید نه فرق بین کسایی که شما در مقطع باهاشون برخورد دارید خب و یا کسایی که باهاشون دقیقا با هم هستید شما یه موقعی هست که در مقطع با کسایی برخورد اصلا تو خیابون هستن در یه چیزی خب که تازه اونجا هم باید دسته به شرایط حساب بکنید و لحاظ بکنید که چیکار میخواید بکنید اونجا مثلا یه خانومی حالا شما جلوتون نمیگیرن حالا ما جلومون میگیرن یه خانوم مثلا بعد حجاب میاد جلو آدم میگیره حاج آقا مثلا یه سوال دینی بعد من بهش بگم که خانم ببخشید اول این حجاب تو رعایت بکن تو من خب این ببین ما که دین که روی چرخ نمیره همش که مثلا این که تورتوری بازی میکردیم اینجوری نمیره که همه دین با این قابل جمع آوری که نیست شما اینی که میخواید در مقطع برخورد کنید یه کاره میخواید با طرف برخورد زیادتر داشته مثل فامیل و این چیزا یه چیزه ما انکش اگه یکی بود میگفتش حتی تا این حد پیش میرفت مثلا میگفت فامیلا رو که دعوت میگفت میگفت اینجا ما خونمون باید با چادر بیاد چون دیگه حتی دیگه مستحبات رو هم در داخل چیزا کردن در داخل این امران نهید میکرد کردن به این شرط من دعوت میکنم شما رو ما نمیرفتن خونش من نمیگم که شما مادامی که چی نشدید مادامی که آدم خوبی نشدید امرام نهی از منکر نکنید اولا سعی بکنیم ما خودمون آدم های خوبی باشیم بعدش نتیجهش اگه اعراض طرف مقابل بشه، تو روایاتی ما داریم، ببینید روایاتی که الایمان علی عشر درجات هست، خیلی روایات هست که ایمان 10 درجه داره، بعد درجه 1 که درجه 2 هم بعد درجه 3 تا درجه 10 گفتن درجه 2 به درجه 1 یه چیزی رو تحمیل نکنه، اگه تحمیل بخواد بکنه بابت اون قضیه درجه 1 بشکنه، گردن توه، گردن تو که داری میشکنه. یه نظر بده که آقا این ایمان درجه 2 موندی زیر بار، خواستی نه اون قوی باش مثل من. اینجاست که قرآن این تذکر میده، میگه بابا کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا، میگه بابا خودت همین جوری بودی. ببینید خدا وکیلی، الان میزان اعتقادات ما از 10 سال پیش تا الان چقدر رشد کرده و چقدر ارادتمند شدیم به قرآن، ارادتمند شدیم به دین، ارادتمند شدیم به دستورات. 10 سال پیش هم همین بودیم؟ نه. 10 سال پیش اگر کسی میخواست این حرفای الان به ما تحمیل کنه، خب اگه میخواست تحمیل بکنه ما پس میزدیم. خب خدا در یک وضعیتی این میوه رشد میکنه، این درخت نمیگیرن همینجوری، چون میخوای درخت از این نهال از این پایین بگیری، بگی آقا چنه قدرت کتا، بگی میکش بالا، خب اینکه میکشی بالا که رشد نمیکنه، چه از ریشه در میاد. ببینید این مجموع از که دینداریه، بعضی فکرن تربیت یه کاره مثلا خشکه چیزیه که من اینجا این برخورده میکنم دیگه، من مأمور انجام وظیفم، نتیجه دیگه به عهده خداست، خدا باز نتیجهش این نشه. شما چطور راجع به بچه خودت این فکر رو نمی کنی؟ میگی بچه‌م که حالا الان نسبت به این جور شده، نسبت به نماز این جور شده، 1000 جور لطایف به خرج میدی برای اینکه بچه تو رفته رفته نماز خون بکنی، رفته رفته محجبه بکنی، رفته رفته اونجوری بکنی، بعد نوبت به ملت که میرسه همینجوری چپ و راست میکنی آدم ها رو. اون نهی از منکره که در مقطع انجام میشه، اون درسته، ولی همه حرف دینداری ما آخه اون نیست. ببینید بله کسی رد میشه، یک کسی بعد حجابه چی، همین رد میشه، خواهرم حجابت تموم، همین آقام همینو گفتن. تا آیا این در اون هندسه دینداری ما و وظایف دینی ما و وظایف تربیتی ما، این آیا همه اون مطلب الان، همه اون مطلب هم اینه؟ ما اولا تا میگیم امر نهی از منکر، امر نهی از بابا یه عده باید نهی از منکر بشن، شما چرا با نظامات استبداد سر سرت سازگاره؟ باید کار فرهنگی کرد، نهی از منکر کرد اینجوری. حالا تحمل آدم ها، شرایط آدم ها، ممکنه آدم به نهی از منکرهای دیگه هم رو بیاره، باید رو بیاره. یعنی الان فیلم می سازن فلان، نه این فیلم ترکیه ای که آخرش نریتور کاملا اون پیام چیز رو میگه که برای چی این فیلم رو من ساختم. یه چیزه این نکته رو بهش باید دقت کرد. ما تحمل رو بر بالا، اعراض نکن، چون این که هر انگار میترسه من اگه یه رفیق دانشجویی داشته باشم که نمیدونم چیه داره دست پاش میلرزه که مثلا با هم دیگه بریم بیایم، مثلا با هم دیگه باشیم. شما برای خونسا کردن این نماز رو جدی بگیر، مسجد رو جدی بگیر، روزه رو جدی بگیر، شب رو جدی بگیر، قرآن جدی جدی بخون. شما میبینید یه برخورد امام موسی صدر تو لبنان با اون مسیحیه، اگه خدا وکیل میاد خدا خر رو شاخ نداد، اینا خدا بالاخره ما رو شناخته به اون امکانات نداد. اگر چی داشتیم میگود آی مسیحی بس سنی میفروشه ها ولش کنه رد کارش. ما یه مقداری شاید باید تجدید نظر در نوع اخلاق ارتباطی خودمون تجنده، نه تجنده سلیقه یا بگیم حالا سلیقه ما اینجوری میشه. ببین خود روایات رو بخونید، خود روایات خونده بشه تو این بحث معلوم میشه که چجوریه. اینه که اون موقع میگن که ذالک که به انم این هم قسیسین، اینا توشون یه سری، حالا ببینید مسیر اصلا دلیل مودت اینا به خاطر چیه؟ اولا اینا دانشمند دارن توشون، نقش عالم، نقش عالم. ببینید عالمی که از محوریت این داستان میاد اما از علمش داره فاصله میگیره. عالم داشتن، راهب داشتن، یعنی آدم دقیقا بی علاقه نسبت به دنیا داشتن، آدمایی که دنیا پرست نیستن، حالا دانشمند هم نیستن ولی دنیا پرست هم نیستن، داریم از اینجور آدم هایی که حالا دانشمند هم ولی آدم های راهبی هن و نسبت به دنیا اینقدر خصوصا بارنداز نکردن تو دنیا. خیلی وقتا این راهب ها دستشون دست این عالم هاست. سرسلسله اینی که این پیوند با مؤمنین پیوند قویمیه، سرسلسله این پیوند دست علماست، علمایی که از دنیا، علما و کسایی که از دنیا فاصله گرفتن. چون که آقا همین یهود رو خدا در قرآن میگه ولتجدنهم احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا، حریص‌ترین آدم‌ها نسبت به حیات دنیوی اینان، از مشرکین هم اینا چیدترن. که لو احد یعمر الف سنه، اینا دوست دارن هزار سال زندگی بکنن. اینی که طرف نسبت به دنیا یک قدری حالت تجافی داشته باشه، یعنی فاصله گرفتن داشته باشه، و این دعوت این دنیا مداری و فرو رفتن تو دنیا با دعوت انبیا سازگار نیست. دعوت انبیا این است که این دنیا متاع قلیل اونور و العاقبت، این دنیا نسبت اون ده. شما هر کاری هم که برای این دنیا میکنی مزرعت الاخره داری میکنی. لذا کسی که بچسبونه خودش رو به دنیا در نمیاد ازش. وجود این آدم ها توی نمیگه، نمیگه ذالک به ان هم قسیسین و رهبانان، نه لزومی نداره که در یک جامعه همه دانشمند یا همه رهبان و دنیا گریز باشن. دنیا گریز هم میدونید که در این برنامه جند پوشن هم اینا نیست، یعنی دنیا گریز بیدید این تو مناس بهش میگن آقا فلان جا فلان قد پول میده بوره با این همه پول آورش داریم اینجا کارمونو میکنیم نه فلان. کسی که با این چیزا کاری نداره. وجود نفراتی تو هر جامعه که دانشمند باشن، اهل قص و تتبع باشن، قص یعنی تتبع، اهل تتبع و تحقیق و حرفی که میزنن عالمانه حرف بزنن. نمیدید تو جامعه ما برای همین است که نقش حالا خداوکیلی بحث سنفی نیست، یه نگونی حالا اینجا بحث سنفی میخواستم برای راجع فرقون حرف میزنم، حالا یه چیزی بماسته تش ما... من فرقون فروشم دیگه اینه که میزنید دیگه. اینی که عالمی که دقیقا نور کسب بکنه و نورانی بشه، ببینید یه لامپ داریم یه فرش داریم، نه فرق داره. لامپه یه لامپ نباشه فرشم با یه تیکه چی فرق نمیکنه. اگه نوری نباشه این فرشام خودشو نشون نمیده به شما. فرش خیلی نیاز داره، لامپ یکی یه سالن روشن میکنه، اصلی به قدرت اون لامپ داره. این کسی ما همه یه جایی که لامپ بارون نمی‌کنن که لامپ یه دونه لامپ قوی می‌بینید یه فضای بزرگی رو یه پروژکتور رو می‌بینید یه امامی یه پروژکتوری شد که یه دنیایی رو حالا تکون داره میده کارش. ایناست که باید در نظر بگیریم که ما نقش دانشمندی که داره نه تتبع در مثلا یه سری مواد عالی و کانی و معدنی و فلان اینا، نه اینجور تتبعی، اون کسی که این دانش او عملا خرج این داره میشه که پیوند بین مؤمنین و چیز داره ایجاد میشه توش. اهل تحقیق و تتبع بودن و دانشمند بودن سرسلسله اون چیزی آدم ها و اینا بقیه دارن. الان خود ما ها خدایکی اعتقادمون از کجا گرفتیم؟ شما اینو بگید، اعتقاد همش در مال منبر هاست، هر چیم که تو کتاب دین داریم یاد میره همه اونا چیزایی که همه آخونده نوشتن. خب این مجموعه است دیگه که در حقیقت ما یه سری اعتقادات پیدا کردیم. اینا سرسلسله این در و روحبان و دنیا گریزی که شما مایه اعتراف رو گفتم، بحث اعتراف شده در قرآن ببینید، نصاب فسق دست مترفینه. شما در نامه 53 حضرت به مالک اشتر نگاه بفرمایید اونجا که اهل خاصه رو وقتی تعریف میکنی که همین مترفینن، مترفین از امت، جایی که نشون میدن که اینا از همه نسبت به حاکمیت ها کم عذر پذیرتر، از همه در موقع رخا کم کمکتر، از همه در موقع شدت قربزنتر، از همه در موقع چیز اینجوری تر، پای جبهه و جهاد که بیفته از همه کمتر بیان وای برسن، پای اوضاع خوب اقتصادی از همه بخور بخورتر. ببینید یه بابا دنیا یه اخلاقی تو آدم ایجاد میکنه، هی تو دنیا خوردن دنیا. این هست که تو قرآن عرض کردیم میگه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا استمتعتم بها، شما این تعدی این طیبات هم دارید میتراشید میخورید، هرچی طیبات دارید استفاده میکنید. این اعتراف که اصلا این جور خوشگذرانیه در دنیا نصاب فسق و هلاکت تو قرآن اومده دست ایناست که خدا گفته وقتی ما بخوایم یه جایی رو هلاک بکنیم امرنا مترفی ها ففسقوفی ها و ادا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفی ها ففسقوفی ها فحق علیه القول فدمرنا تدمیرا. وقتی یه جایی بخوایم هلاک بکنیم به مترفین و خوشگذرانشون میگیم که چیکار بکنیم؟ میگیم که شما شروع بکنید نصاب فسق رو ببر بالا، چون که مگه دنیا چقدر شما میتونید اگه کسی بخواد بره تو حلال دنیا هی خوشگذرونی کنه چقدر میشه این کار کرد، چقدر این کار ممکنه، یعنی طرف بیفته رو دنده خوشگذرونی کردن تو دنیا، مگه چقدر اصلا ظرفیت داره دنیا؟ بابا یه حرف انتهایی داره قرآن. من اینو از جهت وان از این بعد بشنوید که حالا 17 18 سال داریم مشاوره ازدواج تو خانواده ها اینا میگه، الان حرف نهایی اینه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه کسی از این فاصله بگیره به اضطراب میفته، هیچ چیزی دیگه هم پرش نمیکنه، جای خدا رو هیچ چیزی دیگه نمیگیره، هیچ چی نمیگیره. اگر خنده ای هم از کسی میبینید تو این چه خرخنده است، اینا خنده شادمانی نیست، خنده های فکاهیه، وگرنه اضطراب نتیجه قطعی کسیست که از راه خدا داره فاصله میگیره. ما داریم میبینیم میان پیشمون همون کسایی که شما فکر میکنید خیلی دارن اشغال میکنن تو این دنیا، تمام بند بند وجودشون اضطراب و نگرانی و ریب و شک و فلان این هاست. اطمینان فقط در سایه راه خدا دست میاد، ولا غیر. ممکنه سختی باشه ولی اطمینانه، سخته ولی مطمئنه. اون فرق داره که طرف تو داره به هم میریزه همه جوره، هی داره خوشنونی داره به هم میریزه. این رو این و انهم لا یستکبرون، که اینا بعد این راهب بودن و عدم استکبار، اینایی که استکبار نیست معلومه توده بیشتریشون هستن که استکبار ندارن. ببینید اینجا نگفته که داره که به انهم منهم قسیسین و رهبانن و غیر مستکبر مثلا یا متواضع، نه، نتیجه حضور این عالمان و این دنیا گریزان در جامعه این است که چنین روحیه‌ای در اینها القا میشه که اینا و انهم لا یستکبر، اینا دیگه اهل استکبار نیستن، اینها اهل استکبار نیستن نتیجه. ولی اگه غیر این بشه، یه جامعه مسیحی شما مثلا قسیس نداشته باشه، دانشمند نداشته باشه، راهب نداشته، دنیا گریز نداشته باشه توشون، تو خودشون، خب میبینی اینا اهل استکبار هم خواهند شد. دیدن اینا، دیدن اینجور دانشمند، اینی که داریم العالم من یذکرکم الله رؤیته، عالم کسیست که انسان با دیدن او یاد خدا میفته، خب اینا از روحیه استکبار اینا کم میکنه. انشالله آیت بعدی که انشالله بعدا میگید وقت گذشت. بسم الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة بنتها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به الملك، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على في هذا الصلاة في كل
اگه ما تو دنیا شما رو ندیدیم یعنی به یکی از بزرگترین آرزوها نرسیدیم خدایا اینو نفس از نخواهیم روز مرگم نفسی مهلت بیدار بده تا چه حافظ سر جان و جهان برخیزم یا ابن الحسن آجا حاجی ها دارن می روید بو محرم داره می آمد ما با روزه جد شما زندگیم با روزه جد شما مسلمان شدیم با روزه ابی عبدالله تو دین موندیم اگر نبود دین ما هم نبود حسین جان آب روی دعا حسین جان آب روی دعا نگین سلح برادر جان شالله محرم بیاد برا بیبی زینب زار بزنی برادر جان بی تو در دل سهر برادر جان بی تو در دل سهر شده تنها خواهرت گل زهر شده تنها خواهرت گل زهر خدا حافظ ای قرار شکیب خدا حافظ ای قرار شکیب خدا حافظ حسین غریب ناگاه دختر زهرا در میان رو بر مدینه کرد که یا ایار رسول این کشته فتاد و به آمون حضور من سید دست و باید در خود زلتون يا أبا عبد الله ألا الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل لا جال الله آخر الأهد لزيارتكم السلام على
توفیق شهادت در نکاب و